أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجاد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. روحي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان، الحجة ابن الحسن المهدي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن مولانا جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام قال في حديث: ومن سره أن يكون من أصحاب المهدي فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر، فإن مات وقام المهدي بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه، فجدوا وانتظروا حنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الأئمة النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید. خداوند محفل ما را به نور جمال امام عصر سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم ولایی نورانی حال خوشی به همه ما کرامت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار منتظران راستین ولیش و اصحاب و یاوران با وفایش و شهدای در رکابش و از زوار قبر جد مظلومش حسین علیه السلام در این ماه مبارک ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب یک سفر مکه و مدینه و نجف و کربلا و کاظمین و سامر رای در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. بحثی رو که در این محفل دنبال می کردیم، بحث اصالت و اهمیت انتظار و نقش بسزای اون در بهبود زندگی مادی و معنوی یک شخص مؤمن منتظر خدا باور بود. تا کنون به این نتیجه رسیدیم که انتظار معنای خاصی دارد که همه عرف، یعنی عرف هر جامعه ای اون را می فهمند و فرمایشات خدا و دستورات اهل بیت در این راستا بر اساس همون معنا و فهم عرفی به اونها القا شده است. این که ما از جیب خود خرج کنیم و برای انتظار معنایی خلق کنیم، هیچگاه نمیتوان چنین معنایی را به گردن خدا و رسول خدا و حجتهای خدا گذاشت. انتظار یعنی اون حالت آماده باشه یک شخصی که عزیزی را، بزرگی را، شخص با معنویتی را به خانه خود دعوت کرده. چگونه خانه را از تمام زباله‌ها و آشغال‌ها و آلودگی‌های ظاهری و معنوی پاک و پاکیزه می‌سازد؟ آیا شده شما یا عالم با معنویتی رو خونتون دعوت کنید، بعد عکس‌های زشت و قبیحی را که به در و دیوار خانه یا حال منزلتان چسبنده اید اونها رو همچنان به حال خود باقی بگذارید؟ تار و تنبوری که اینور و اونور به دیوار نصب کرده اید اونها رو همچنان به جای خود باقی میگذارید یا اقلن جمع میکنید و پنهان میکنید؟ اون ماهواره ای را که انواع و اقسام مناظر قبیح و زشت را مرتب در اون تماشا می کردی، آیا شده او رو باز بگذاری صدای ساز و آواز و رقص و پایکوبی باشد و اون عالم در اون حالت وارد خانه شما شود؟ اقلن موقتن هم که شده فضای منزل را از یک همچه آلودگی های معنوی و آلودگی های ظاهری پاک و پاکیزه میکنی، میگی زشته، یا عالمی داره میاد، مخصوصا اگر یه عالم با معنویتی باشد که با یک اشاره همه مطالب و آلودگی های مرا بفهمد. و بعد از تطهیر منزل و تطهیر دل و جان خود از این آلودگی ها خانه رو زینت میکنی، آرایش میکنی به انواع زینتهای ظاهری و معنوی که شایسته باشد برای پذیرایی از اون عالم. این اون معنای حقیقی انتظار است، به زمینه این که عرض کردیم یک شخص منتظر باید اهل معرفت باشد. نمیشه من جاهل به امام زمانم بمانم و تا روز ظهور ثانیه شماری کنم برای آمدن امام زمانم. تازه معرفت من باید مأخوذ از آیات و روایات و ادعیه و زیارات مأثور از اهل بیت باشد. من روی چه تز فکری اعتقاد به امامت این آقا دارم؟ آیا قائل به اسمت او هستم یا نیستم؟ آیا او را صاحب ولایت کلیه مطلقه الهیه، تکوینیه و تشریعیه می دانم یا نمی دانم؟ به تمام مزامین ادعیه و زیارات که در شأن امام آمده باید اعتقاد داشته باشم. آدم منتظر هم اعتقادش یک اعتقاد صحیحی است، هم عملش یک عمل صالحی است، هم اخلاقش یک اخلاق حسن و نیکی است. بله، اهل بیت و خدا از ما توقع عصمت نداره. میدانن که ما گاهی از دستمون در میره، یه خطاهایی میکنیم، یه اشتباهاتی میکنیم، اما یک التزام اجمالی را از ما توقع دارن که ملتزم باشیم، اعتقاداتمان را از یهود و نصارا نگیریم، از خانقاه و نمیدونم پیر خانقاه و فلان فیلسوف و فلان شاعر گمراه نگیریم، اعتقاداتمان را از آیات محکم قرآن، از سنت قطعیه پیغمبر اکرم، از سیره مستمره همه ائمه اطهار بگیریم. اگر چنین باشیم ما منتظریم و امید می رود که خدا ما را جزو یاران امام زمان به حساب بیاورد. اگر خیلی روش نکنیم که به حد 313 تن برسیم، لااقل به مرتبه اون 10,000 تنی برسیم که تا ملحق به امام زمان نشون، امام زمان قیامشان را شروع نمی کنن. ولی یکی از مهمترین صفات اونها اون حالت استواری اونها و ثبات قدم اونها و نلغزیدن اونها و به شک و تردید نیفتادن اونهاست. یک منتظر هیچ وقت در مورد حقانیت امام زمانش به شک نمی افتد، در وجود خدا شک نمی کند، در حقانیت قرآن و حقانیت سنت های پیغمبر اکرم که به صورت متواتر به ما رسیده به تردید نمی افتد. و این مطلبی است که از بسیاری از روایات استفاده می شود، از جمله از روایتی که علامه مجلسی در بهار الانوار نقل می کند و ایشان از کمال الدین شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، از ابن محبوب که از بزرگان اصحاب امام صادق و امام باقر است و شخص معتبر و موثق و عادل و شیعه اثناعشری است، و او از محمد ابن نعمان، او میگوید امام صادق سلام الله علیه فرمود اقرب ما یکون العبد الى الله عز وجل و ارضا ما یکون عن اذا افتقدوا حجت الله. خیلی حرف تکان دهنده است. من بار اولی که این حدیث رو دیدم خیلی تکان خوردم، گفتم یعنی چی؟ نزدیکترین حالت بنده به خدا و اون حالتی که اگر در بنده باشد خدا از اون حالت بنده اش خیلی راضی است، اون وقتی است که بندگان حجت خدا را از دست بدهند، گرفتار غیبت او شوند. فلم یظهر لهم و حجب عنهم، و هیچ وقت برای اونها در طول عمرشان ظاهر و آشکار نشود، خود را به اونها نشان ندهد و در پس پرده غیبت بماند. فلم یعلمو به مکانه، هیچ آدرسی از او ندارن، نمیدانن امام زمان اونها کجا زندگی میکند. و هم فی ذالک، اونی که مهمه این جمله است که انسان را مقرب درگاه خدا میکند، که انسان را به اون نهایت مقام قرب و رضایت و خوشنودی خدا از انسان میرساند. و هم فی ذالک یعلمون انه لم تبطل حجج الله ولا بیناته، با این که امام خود را ندیده ان، خدمت او نرسیده ان، ابدا او را مشاهده نکرده ان، ولی یقین دارن و میدانن که حجت های خدا باطل نشده، بینات خدا و اون آیات واضح و روشنی که برای حقانیت دین خودش آورده و عرضه کرده اینا از بین نرفت. فعندها فلیتوقع الفرج صباحا و مساء، اونقدر اینا یقین دارن که باید در چنین روزگاری صبح و شام منتظر آمدن امام زمانشان باشن، ولو اینا گاهی 50 سال، 60 سال، 70 سال منتظرن، هیچ خبری از امام زمانشان و آمدن امام زمانشان به اونها نمیرسد، ولی اینا یک لحظه هم از این حالت انتظار دست بر نمیدارن و ناامید نمیشون، اینقدر یقین دارن. صبح و شام، هر روز و هر شب منتظر آمدن امام زمانشون هستن و برای درک ظهور مولاشون ثانیه شماری میکنن. بعد حضرت نقطه مقابلش را بیان کردن، فرمودن و ان اشد ما یکون غضبا علی اعدائه اذا افقدهم حجته فلم یظهر لهم، بیشترین حالتی که خدا بر دشمنان خودش غضب دارد اون وقتی است که حجت خدا از انظار مردم غائب می شود، دشمنان خدا همچنان دشمنی خودشون را با خدا و اولیاء خدا دارند و ادامه می دهند. بیشترین غضب را خدا بر این افراد دارد، یعنی بر کسانی که در دوران غیبت با حجت خدا و با خدا دشمنی می کنند. بعد این تیکه خیلی تیکه عجیبی است. فقط فرمود و قد علم ان اولیاءه لا یرتابون، خدا میداند که اولیاءش یعنی منتظران امام زمان یک لحظه هم شک نمی کنند. ولو علم انهم یرتابون ما افقدهم حجته طرفت عین، اگر خدا میدانست که دوستانش، شیعیان اولیاءش، منتظران ولیش به شک می افتن با غیبت امام زمانشون، برای یک لحظه هم به اندازه یک چشم به هم زدنی هم حجتش را از اونها پنهان نمی کرد. حالا قدر خودتو می دونی؟ که اگر اعتقاد به امام زمان داری، اگر منتظر او هستی، اگر دلت برای او تنگ می شود، اگر قصه او را می خوری، اگر اشکت در فراق او جاری می شود، اگر برای فرجش قصه می خوری و دعا می کنی، تو اون حالت قرب به خدا را به دست آورده ای، خدا از تو راضی است. حتی این حالت یک صفت حسنه است، اصلا این حالت انتظار یک عمل نیکی است که قرآن میگه ان الحسنات یذهبن السیئات. تو میشوی مصداق این آیه که اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. دیگه اینا روایات در ذیل این آیات که مقصود از این افراد که فردای قیامت خدا در قرآن میفرماید یه درو میارن سیئاتشون رو بر میدارن جاش حسنه میگذارن، نه تنها گناهان اونها را خدا میبخشد، به جای سیئات اونها حسنه میگذارد به همون عدد. اینا کیان؟ اینا شیعیان مخلص امیر المؤمنین، عاشقان و دلباختگان سید الشهدا، عارفان به حق حضرت زهرا، دشمنان قاتلان حضرت زهرا، منتظران امام زمان، اونهایی که لحظه‌ای در حقانیت امام زمانشون شک نکرده، اونهایی که انتظار اونها را وادار به عمل صالح کرد، اخلاق اونها را نیک کرده، رفتار اونها با زن و بچهشون یک رفتار خوب و نیکی شده از برکت همین انتظار. یه منتظر شایسته، یه منتظری که اهل عمل صالح هست، میگه آخه امام زمان که راضی نیست من به همسرم ظلم و ستم کنم، امام زمان که نمیپسندد من به همسر و فرزندانم فحش و ناسزا بگویم، حق اونها را زیر پا بگذارم. آخه محبت یک اثر ناخودآگاه در انسان میگذارد. شما وقتی به یک کسی علاقه پیدا میکنید و علاقتون شدید میشه، یکی از آثار محبت چه در محبت‌های مجازی و مادی چه در محبت‌های حقیقی و معنوی، یکی از آثار محبت انعکاس صفات محبوب در شخص محب ناخودآگاه. بعد مدتی می‌بینی تمام صفات و رفتار و نوع گفتار محبوب در تو پیاده شده بیان که تو تعمدی داشته باشی. این محبت تو رو وادار کرده عین او حرف میزنی، عین او غذا میخوری، مثل او مینشینی، مثل او راه میری، مثل او عبادت میکنی. من حتی دیدم نحوه ایستادن اونها را به هنگام عبادت و نماز شکل همون کسی که بهش علاقه دارن و یه مدتی پشترش نماز میخوندن مثل او نماز میخونه، که نمیخواد ادا در بیاره. این محبت شدید او رو واداره به یک همچه حالی کرده. حالا اگر تو تمام این دلتو بدی به امام زمانه، بشی عاشق حجت ابن الحسن، یواش یواش اون صفات نیک امام زمان ناخودآگاه در تو شکل میگیرد، اخلاق نیک امام زمان در تو منعکس میشود. سر این که خدا تو تمام اعمال عبادی مزد رسالت خاتم الانبیا را مودت به ذوی القربی او قرار داده همینه. خدا نفرموده میخواد مزد رسالت 23 ساله و زحمات 23 ساله پیغمبر را ادا کنید، بیاید مثلا روزی چند رکعت نماز بخونید. نفرموده چند روز روزه بگیرید. نفرموده چند سفر حج برید. نفرموده مثلا چه مبلغ زکات بدید. نه، فرموده بیاید اظهار علاقه کنید به اهل بیت. مودت یعنی اظهار علاقه، نه فقط علاقه قلبی، علاقه ای که ابراز و اظهار شود با زبان، با قلم، با بیان، با گوشت، حتی خوردنت. خود غذا بخوری بسم الله بگو، یا صاحب الزمان بگو، ان ضررتنی فخصمک علی ابن ابی طالب بگو، که از علما از اساتید ما می فرمود که از علمای نجف برای من نقل میکرد که یکی از رفقای من که مبتلای به مرض سل شده بود رفتم به عیادتش. خب مرض سل هم یک مرض واگیریست، مخصوصا در قدیم که هنوز مرض شناخته شده ای نبود، دقیقا مثل همین کرونایی که الان مردم و دنیا گرفتار شدن و نمیتونن از پسش بر بیان. سل یه وقتی این شکلی بود، یا مرضهای دیگری مثل طاعون، مثل وبا، هم واگیر بود هم وقتی میافتاد به جون یک جمعیتی در یک شهری یک عده زیادی رو نابود میکرد. این بیچاره مبتلای به مرض سل بود، من رفتم به عیادتش، اتفاقا تو همو استکانی که خودش چای خورده بود فلاکس چای کنارش بود، چای ریخت تو اون استکان گذاشت جلوی من. من چند لحظه فکر کردم اگر این چای رو نخورم دلش میشکنه، میگه ببین من مریضم، از ترس این که واگیر باشد و مبتلا شود چای منو نخور، بخورم مبتلا میشم، نخورم دلش میشکنه، خدایا چه کنم. یک مرتبه یه مطلبی به ذهنم رسید که این عبارت رو بگم و این چای رو بخورم. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، بعد خطاب به این چای کردم، گفتم ان ضررتنی فخصمک علی ابن ابی طالب، اگه به من ضرر بزنی دشمنت علی ابن ابی طالب باشد. چای رو خوردم، ودا کردم و آمدم منزل. خوابیدم، در عالم رؤیا دیدم یک شیر غران گرسنه‌ای با یک حالت درندگی عجیبی به طرف من آمد و حمله کرد، بعد یک مرتبه ایستاد. گفت اگر اون عبارت را نگفته بودی الان پاره ات می کرده. کیجان می‌فرمود بعدن این میکروب سل را که زیر میکروسکوپ گذاشتن دیدن عین شیر میماند. من فهمیدم گفتن اون عبارت و این که خصم اون چایی مبتلای به مرض سل را من امیرالمؤمنین قرار دادم باعث حفظ و سلامتی من شده و این یک واقعیتی است. فرمود بسم الله بگید، مگه خود پیغمبر غذای مسموم مقابلش نگذاشتن؟ اون ران مسمومی را که اون زن یهودیه آغشته به سم کرده بود آمد با یک اظهار علاقه به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، گو آقا اینو مخصوص شما و یاران شما من پختم، سم قویی رو هم به این ران طبخ شده آغشته کرده بود. جبرئیل آمد به پیغمبر خبر داد که این ران گوسفند مسموم است، ولی تو بسم الله بگو و این عبارات را بخوان، خدا این سم را از تو و از اصحاب تو دفع می کنه. جالب اینجاست که قبل از آنی که پیغمبر سر سفره بنشینن و این عبارات را برون ران گوسفند تلاوت کنن، برا ابن معرور بدون اذن پیغمبر آمد دست برد و یه تیکه از ران اون گوسفند رو کند و خورد. امیرالمومنین بهش اعتراض کردن، فرمودن قرآن میگه لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، بر خدا و رسول پیشی نگیرید، بر من و تو جایز نیست غذایی را که یک کسی برای پیغمبر آورده قبل از آنی که پیغمبر سر اون سفره بنشینن و به اون غذا دست بزنن، تو بی اجازه پیغمبر دست به اون غذا بزنی و بخوری. ممکنه این ران گوسفند مسموم باشد، اگر پیغمبر اجازه دهد سم در تو اثر نمی کند، اما اگر تو بدون اجازه پیغمبر بخوری ممکنه مسموم باشد و تو مسموم بشی و بمیری. گو من که به پیغمبر نسبت بخل نمی دهم، مگر تو پیغمبر را بخیل می دانی؟ یه لقمه دیگه برداشت خورد. اینایی که شکمو اند و نمیتونن جلو شکم خودشونو بگیرن کار دست خودشون میده. آقای برا ابن معرور با همین خوردن مسموم شد و از دنیا رفت. اما پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که آمدن کنار اون سفره نشستن، رمودن بسم الله، بسم الله الشافی، بسم الله الکافی، بسم الله المعافی، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، بعد یه تیکه های از این ران گوسفند رو کردن و دور ظرف ریختن و اصحاب فرمودن کلو بسم الله، همه خوردن، خود پیغمبرم خوردن، هیچ اثری نه در پیغمبر کرد نه در اصحاب پیغمبر. قصه اینه، من باید با اعتقاد به امام زمانم و آباء طیبین و طاهرینش تمام برنامه زندگیم را بچینم. اگر این گونه چیدم، چه جاهل باشم چه عالم باشم، خدا دستم را میگیرد. اما اگر این گونه نچیدم و سر خود حرکت کردم، ولو اعلم علما و اعبد عباد و از حد زهاد باشم، کمیت زندگی من لنگ است. لذا در این روایت حضرت فرمود خدا میداند که اولیاش شیعیان امیر المؤمنین منتظران حجت ابن الحسن به شک نمی افتند، لذا حجتش را روی مصالحی و حکمتهایی از دید و انها غائب و پنهان کرد، و الا اگر می دانست انها به شک می افتند، به اندازه یک چشم به هم زدنی طرفت العینی حجتش را از انها پنهان نمی کرد. و حالا حساب کن، اگر این گونه بیای در میدان ولایت و محبت و انتظار ولی خدا، ببین خدا با تو چه می کند، چه پذیرایی از تو می کند. ای زن شیخ صدوق در کمال الدین از مفضل ابن عمر نقل می کند که سمعت الصادق سلام الله علیه، از امام صادق شنیدم که فرمود من مات منتظرا لهذا العام، کسی که منتظر امر ظهور امام زمانش بمیرد، کان کمن کان مع المهدی فی فسطاطه. البته اون لفظی است که باید به احترام حضرت قیام کرد، من تبدیلش کردم. کسی که منتظر امام زمان از دنیا برود، انگار مثل یکی از اصحاب امام زمان، اونم فرماندهان لشکر امام زمان، تو خیمه امام زمان از دنیا رفت. خیلی مقامه انتظار در دوران غیبت، ولو امام زمانت رو نبینی، ولو قبل از ظهور بمیری، انگار تو خیمه امام زمان از دنیا رفتی. بعد فرمود لا بل کان کالضارب بین یدی رسول الله بالسیف، همچون کسی است که در رکاب رسول خدا به امر و فرمان رسول خدا با دشمنان خدا جنگیده و شمشیر زده و طبق روایاتی به شهادت رسید. در روایت دیگری قاصد هاشم بحرانی صاحب تفسیر کبیر برآن، که بعضی از علما میگن ایشون سلمان زمان خودش بود، یک عالمی بود که در میدان عمل هم مرد و مردانه به میدان آمده بود. ایشان از مسعده نقل میکند، مسعده میگوید خدمت امام صادق سلام الله علیه بودم، اذ اتاه شیخ کبیر قد انحنا، یه پیر مردی که قامتش خمیده بود آمد محضر امام صادق، متکعن علی عصا، به عصای خودش هم تکیه کرده بود، فسلم، بر امام سلام کرد، امام جواب سلامش را دادن. بعد میگوید که رو کرد به امام صادق گفت یبن رسول الله ناولنی یدک لأقبلها، دست مبارک رو بدید میخوام ببوسم. حضرت دست مبارک رو دادن بوسید. این رو بدانید از روایاتی برمیاد فقط بوسیدن دست پیغمبر و امام جایز است، اصلا بوسیدن دست غیر پیغمبر و امام جایز نیست. فقط یک استثناء من دیدم، اون هم دست پدر و مادر است. حتی جوونه آمد گفت یا رسول الله من خیلی گناه کردم چه کنم؟ فرمود برو دست پدر و مادرت را ببوس. گفت از دنیا رفتن، فرمود برو قبرشان را ببوس. علتش هم اینه، هر دو در طریق علت وجودی تو هست. امام در طریق علت وجودی توست، پدر و مادر هم در اون مراتب پایین تر در طریق علت وجودی تو ان. لذا جا دارد که دست اونها را ببوس. ثم بکا، بعد از آنی که دست امام را بوسید شروع کرد گریه کردن. حضرت فرمودند ما یبکی که یا شیخ، چرا گریه میکنی؟ چه مشکلی داری؟ چه بلایی برت نازل شده؟ گفت جعلت فداک اقمت علی قائمکم منذ 100 سنه، من حدود 100 سال منتظر قیام کننده شما اهل بیتم. 100 سال معلوم میشه 100 خورده سالش بوده ای که میگه من 100 سال منتظرم. یعنی از سن تکلیف. اقول هذا الشهر، میگم این ماه آقای من میاد، هذه السنه امسال میاد، ولی هیچ خبری نشده تو این چند سال. وقت کبر سنی، سنم زیاد شده، ورق جلدی، پوست بدنم نازک شده، و دق عظمی، استخوانم باریک شده، وقت ترب اجلی، اجلم نزدیک شده و فرا رسیده، ولا ارا فیکم ما احب، اون چرا که در مورد شما اهل بیت دوست دارم نمی بینم، اراکم مقتولین مشردین، شما اهل بیت را می بینم یا می کشن شما را یا آواره بیابانها می کنن شما را، و ارا اعداءکم یطیرون بالاجنحه، دشمنان شما را میبینم این طرف میپرن اون طرف پرواز میکنن، به این نعمت میرسن به اون نعمت میرسن، این پست را اشغال میکنن اون پست را اشغال میکنن، و کیف لا ابکی، آقا چگونه گریه نکنه. فدمعت عینا ابی عبدالله علیه السلام، دو چشمان امام صادق غرق در عشق شد از حالت این پیرمرد منتظر دل سوخته. ثم قال یا شیخ ان ابقاک الله حتی ترا مهدی جنا کنت فی السنام الاعلا، اگر تو بمانی و مهدی ما را قیام کننده ما اهل بیت را درک کنی، در اون مقامات عالیه بهش خدا تو را جا خواهد داد. و اما ان حلت بکلمنیه، اما اگر مرگ تو فرا برسد، جئت یوم القیامه مع ثقل آل محمد، مع ثقل محمد صلی الله علیه و آله و نحن ثقله، تو فردا با ثقل محمد صلی الله علیه و آله خواهی آمد، محشور خواهی شد، و ثقل پیغمبر ما اهل بیتیم. یعنی سر از قبل که در میاری، امیر المؤمنین به استقبال تو می آید، امام حسن و امام حسین به استقبال تو می آیند، در کنار امام زمانت خواهی بود، اصلا قصه مرگ نداری تو، قصه حشر نداری تو، مهمان این ذوات مقدسه خواهی بود. بعد حضرت فرمود، خود پیغمبر فرمود، انی مخلفون فیکم الثقلین فتمسکو بهما لن تضلو کتاب الله و عطرتی اهل بیت. خود پیغمبر فرمود من دارم میرم، اما دو وزنه سنگین علمی از خود به جا میگذارم، متمسک به این دو وزنه سنگین علمی شوید، گمراه نخواهید شد. تا پیر مرد این سخن را از امام صادق شنید، گفت لا ابالی بعد ما سمعت هذا الخبر، من دیگه اصلا باکی ندارم، بمیرم بمانم، ظهور را درک کنم درک نکنم، با این بشارتی که امام صادق به من دادن خیالم راحت شد. خلاصه انتظار خیلی برکت داره. اگر ما 100 شب دور هم جمع بشیم و از انتظار امام زمان بگیم و تمام ابعادش را بررسی کنیم، بازم کم گفت. تعجب نکن اگر من روی یه بحث 10 شب متمرکز میشم و از این بحث خارج نمیشم، چون بحث خیلی مهمه. عرض کردم 400 آیه در قرآن داره. تا توبه چقدر مهمه، تقوا چقدر مهمه. اینقدر خدا در قرآن راجع به تقوا و توبه حرف نزده که راجع به امام زمان حرف زده. راجع به توبه و تقوا ما چند تا روایت داریم، اونقدری که پیغمبر و آن راجع به امام زمان حرف زدن، راجع به توبه و تقوا و نماز حرف نزدن. امام صادق سلام الله علیه می فرماید پیغمبر اکرم 120 بار به معراج رفت. هر بار اونقدری که خدا راجع به ولایت امیر المؤمنین و بچه های امیر المؤمنین یک به یک تا امام زمان سفارش کرد، راجع به هیچ واجبی سفارش نکرد. پس این سیره خداست، اخلاق خداست، سنت رسول خداست. تعجب نکن، وظیفه همه علما و مبلغین شیعه است که از امام زمان بگویند. اگر یک عده نمیگویند، این گناه محسوب نمی شود برای اونهایی که میگویند. وظیفه ماست که اصلا از علما و مبلغین شیعه بخواهیم، مطالبه کنیم آقا ما شما رو دعوت میکنیم از امام زمان برامون بگو. ماه رمضان ماه خدا و ماه امام زمان است. اینو یه عده نمیفهمن یا نمیخوان بفهمن. عرض کردم یه شب همین دعایی که بعد هر نماز هر روز و هر شب میخوانی، اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب. اینا کی مستجاب میشه؟ اصلا تا به حال مستجاب شده؟ یه دونه از این دعاها به نحو تام و تمام از عصر پیغمبر الی یوم ناهازا مستجاب شده؟ فقط در عصر ظهور مستجاب میشه. این دعای بعد از هر نماز در ماه مبارک رمضان فراز فرازش دعا برای ظهور امام زمانه. دعای افتتاح همینجا. دعاهای دیگر اگر مضمونش را بنگری و دقت کنی و بخواهی پیاده اش کنی، معناش همینه. تا ظهور نشه اصلا مردم با رسوم عبودیت اونگونه که باید و شاید آشنا نمیشن. بعد از آشنایی اونگونه که باید ملتزم بشن و بندگی خدا کنن، بندگی نمی کنن. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها. فرمودی مربوط به روز ظهوره. یک روزی میاد که خدا زمین مرده را زنده می کند. زمین یک مرگ مادی دارد، یک حیات مادی، و یک مرگ معنوی دارد و یک حیات معنوی. مرگ مادی زمین اینه که لم یزرع شود، شوره زار گردد، هرچه درش می کاری ثمر نمی دهد. زمین وقتی زنده می شود که برگ و بار دهد، میوه و ثمر و شجر و گندم و جو و امثال ذلک دهد، آبی داشته باشد، زراعتی داشته باشد، باغ و بستانی داشته باشد. کفر و شرک و فسق و فجور در روی کره زمین فرمود مرگ معنوی کره زمین است. زمین می میرد، زمین اهلش را لعنت می کند وقتی روش فسق و فجور مرتکب می شن. اما وقتی که مردم مؤمن می شن، بنده خدا می شن، ولی خدا رو می شنسن، سر به آستان خدا می ساین، زمین افتخار می کند، مباهات می کند، فخر می کند که فلان بنده، فلان موحد روی من داره عبادت می کند، گریه می کند بر سید الشهدا، سلام می دهد به امام حسین سلام الله علیه، سلام می دهد به امام زمانش. سیدی ابن الحسن آقا، میشه ای شبا یه قدمی رنج کنی، بذل محبتی کنی، دستی به سرهای ما بکشی، نگاه خریدارانه ای به ما بفرمایی، ما را از این ظلمت های مادی نجات عنایت فرمایی.